داستان کوتاه ملخ از مجموعه داستان‌های کتاب نیمه تاریک ما، نویسنده هوشنگ گلشیری، راوی امیر اردلان داوودی. ساعت 7 صبح بود که راه افتادیم. بارها را که فقط 3 ساک بود گذاشتیم توی خرجین یکی از خرها و دنبال جاده را گرفتیم. آنها 3 نفر بودند. یکی که خرها را می برد به ایشم، 2 تای دیگر با هم برادر بودند و مثل ما بارهاشان را گذاشته بودند روی یک خر. برادر بزرگتر چشم سبز و خنده رو بود و آن یکی جوان و بلند قد با چهره‌ای که مثل صخره سخت و گوشه‌دار بود. تازه توی چشم‌های نیم بسته و زیر پوست سوخته شده‌اش یک چیز وول می‌خورد که آدم مرمورش می‌شد و می‌رفت توی نخ اینکه ساعتش را بگذارد توی جیبش و پول‌هایش را یک جایی گم و گور کند. هر 3 تاشان کلاه‌های 2 گوشی سرشان بود و یکی یک چوب داشتند که می‌گذاشتند پشت گردن‌هاشان و مثل وقتی که می‌خواهند چوب بازی کنند مچ دست‌هاشان را روی چوب‌ها انداخته بودند. راه افتادیم. آنها پشت سر 4 تا خر بودند و ما به دنبالشان لابلای یک پرده خاک، این طرف آب باری که یک چشمه بود و یک بیشه کبوده و دست راست تپه‌های پوشیده از بوته‌های بوشن و گوم. وقتی پیچیدیم پرده‌های خاک غلیظ‌تر شد و محمد راه افتاد از میان خرها و رفت جلو و از همان جا بود که برادر بزرگتر شروع کرد. کی گفت اصفهان رو ول کنیم بیاین بیابون خاک بخورین؟ من گفتم میخواستیم ببینیم شما تو این بیابونا چی تو زندگی میکنین. خندید، بلند خندید، چوبش را از پشت گردنش برداشت و خرها را هنج کرد.
زندگی ترک دست خره که بیاین ببینین؟ ترک آدم نیست، همش را برو، همش جون بکن.
راست می گفت. از بلندی قدم هاشان می شد فهمید که راه ها چقدر طولانی است و سیاهی کوه ها چقدر دور از هم ایستادند. چپقش را روشن کرد و شروع کرد به ترکی حرف زدن با کاظم که خرها را می راند. برادر کوچکتر حرف نمی زد، اما گاه گداری موج خنده توی صورتش رها می شد و همانجا میان تخت سنگ های قالب صورتش رسوب می کرد. کلاه 2 گوشیش نونوار بود، اما سر شانه کتش پاره شده بود و اپل کت زده بود بیرون. بدنش نرمش عجیبی داشت، مثل بازیگرانی راه می رفت که توی چوب بازی می خواهند حریف را غافل گیر کنند و چوب را روی مچ پایش بچسبانند. روی انگشت های پایش بلند می شد و چوب را پشت گردن ستبر و سیاه شدهش تکان می داد. محمد جلوتر می رفت. همیشه همین طور بود. اول جلو می رفت و پشت سرش را هم نگاه نمی کرد. وسط های راه که از نفس می افتاد کم کم می کشید عقب. آن وقت نوبت ما بود که بایستیم تا برسد یا فقط قرقرهایش را بشنویم که می گفت دیوونه ها، مگه سر میبرین؟ یک کم آهسته برین. آخه چند تا که با هم یه جا میرن باز تا آخر کار با هم باشن. اسم برادر بزرگتر علی جون بود و آن یکی که خرها را میبرد به ایشم کاظم. اما اسم برادر کوچکتر را حتی مش کاظم یادش رفته بود. میگفت نمیدونم، شاید سهراب باشه، شاید هم لهراس. باورش نمیشد که ما بتوانیم آن همه راه را تاب بیاوریم. علی جون گفت خیلی راهه، عاجز میشین. من گفتم ما خیلی راه رفتیم، این راه واسمون چیزی نیست. باز خندید و شروع کرد به ترکی حرف زدن و محمد که جلوی خرها می رفت پا سست کرد. وقتی خرها رسیدند دستش را گرفت دم بینیش و گفت ما همش کوه میریم. هر روز جمعه تمام کوههای دور و بر اصفهان رفتیم. این لقمه پیش اونا چیزی نیست. غرورش جریه دار شده بود و من ترسیدم که نکند با همه این باد و برودها زه بزنیم و شروع کردم با صادق حرف زدن. هر حرفی که دم زبانم سبز شد بعد کشید به بحث و تپه ها به هم نزدیک تر شد. به سرچشمه آب که رسیدیم علی جون گفت خیلی آب بخورین، تا دو سه فرسخ دیگه آب نیست. خودش روی زمین دراز کشید و آب خورد و آن دوتای دیگر هم. محمد در فلاس را که روی دوشش بود باز کرد و من و صادق با مشت هامان آب خوردیم. وقتی راه افتادیم باز به ترکی حرف زدند و خندیدند. تپه های کنار راه پر از بوته های سبز یوشن بود و راه میان تپه ها و بوته ها گم می شد. چند تا کوه در افق دور دست سیاهی می زد و ما هم باید می رفتیم پشت آن کوه ها. آفتاب توی آسمان آبی بیداد می کرد. چند تپه دیگر را که پشت سر گذاشتیم محمد از خرها و سه ترک عقب افتاد و آنها یک تپه جلو افتادند و من دیدم که داریم زه می زنیم. آن وقت علیکی به حرف افتادم. وقتی رسیدیم به ترک ها علی جون سوار یکی از خرها بود و داشت چپقش را دود می کرد. توی چشم پای سبزش خنده موج می زد و خوب می شد فهمید که دارد دنبال نخ خاطراتش را می گیرد. سر تپه روبرو که رسیدیم باز از سر گرفت. شهر رو ول کردین اومدین بیابون چی ببینین؟ اومدین آفتاب بخورین؟ خاک بخورین؟ تا آن تپه دو فرسخ را بود با آن همه سرازیری و سربالاهی. دانه های درشت عرق روی پیشانی و دور کلاه محمد برق می زد. صادق نقاب کلاهش را کشیده بود روی پیشانیش و لبهای من خوش شده بود. من گفتم ما اونقدر هم نازک نارنجی نیستیم. و یادم آمد آن پیاده روی هشت فرسخی که شرط بستیم و بردیم و پای من تا یک ماه بعد پر از تاول بود. صادق گفت شما رو خر نشستین، قبول نیست، باز بیایم پایین با هم راه بریم تا ببینیم کی خسته میشه. و خندید. علی جون هم خندید و به تپه ها و راه و به سیاهی کوه‌های دور دست نگاه کرد. این ساعتو چند خریدی؟ تازه علی جون چشمش افتاده بود به ساعت پت و پهن محمد که روی مچ سوختش برق میزد. محمد رفت تو فکر. 100 تومن. نه 110 تومن. من نگاه کردم به تپه ها و آهسته زمزمه کردم. محمد گوشی دستش آمد. اما حالا کهنه شده. یه 20-30 تومنی میارزه. و صادق به حرف افتاد. نگرانی زیادی هم نداشتیم. برای اینکه وقتی کافه چی توی ده اینها را پیدا کرد که می آمدن به ایشم یک ربع ساعتی با آنها ترکی حرف زد و حتما گفته بود که اینها می روند سر انوشیروان پسر امیر فرج خراب بشوند و ترک ها حتما فهمیده بودند که ما بیگدار به آب نزده ایم. به صادق گفتم طوری نیست، کاری نمیتونن بکنن، ما ستاییم، اونا هم ستا. و ته دلم شور زد. چی؟ با این چوباشون؟ تازه اگر خرامونو بردن کی میتونه پس بگیره؟ بردن که بردن. آن وقت متوجه شدم که ساعتش از همان وقتی که راه افتادیم روی مچ دستش نبود. صدای هواپیما که از دور دست ها بلند شد، محمد گفت ماشین و پاش سوز شد و من رفتم توی فکر که ترک ها چقدر باید راه بروند. بعد فهمیدیم که هواپیماست و من به علی گفتم هواپیما دشمن جون ترکه. چپاقش را که فقط یک تک چوب بود خالی کرد و با چشمان سبز و خندانش حاشیه آسمان آبی را دید زد. ترک از هواپیما نمی ترسه. وقتی هواپیما میاد ترک میره رو کوه. و اشاره کرد به کوهی که داشت توی افق سبز می شد.
هواپیما میاد رو کوه؟ اون وقت ترک چی می کنه؟
ترک میره پشت سنگ. هواپیما هر چی می خواد بمب بریزه ترک در نمیاد. و خندید. کاظم خرها را تون تراند و شیار خنده دوید روی لبهای سوخته سهراب. صدای هواپیما که گم شد صادق پرسید شما کجا میرین؟
میریم ایشوم خودمون، سه فرسخ بالاتر از جورکون. شما زود میرسین، ما باز تا شب را بریم.
ما میخواستیم برویم جورکان که چهار فرسخ را بود. من پرسیدم
نزدیک شیراز بودین؟ دنبال گله؟
نه، نزدیک آباده. قاستی جمع می کردیم. و نگاهش را انداخت به راه و شروع کرد با برادرش ترکی حرف زدن. بعد از محمد که باز داشت عقب می افتاد پرسید
شما نمی دونی قاستی تو شهر یمن چنده؟
نه.
اول یمن 70 تومن بود، اما حالا یه دفعه شده 30 تومن.
من گفتم مگر اینجا قاستی پیدا نمیشه که باز برید آباده؟
رو اون کوها پیدا میشه اما کمه.
آباده خیلی هستن. رفتیم جلو. صادق تشنه شده بود و اگر جلوی ترک ها آب میخوردیم پاک کنفت میشدیم. یک تپه که جلو افتادیم محبت در فلاکس را باز کرد و ما توی سرازیری همانطور که راه میرفتیم گلوهامان را تر کردیم و محمد افتاد به حرف و من و صادق فقط توی نخ راه بودیم و آسمان آبی و گونها و ترک ها که داشتن از پشت سرمان می آمدند و حالا دوتاشان نشسته بودند روی خر و یکی داشت خرها را می راند. جاده می رفت روی تپه ها و آن دورها سیاهی چند کوه بود. اول روی تپه سیاهی چند رأس خر سبز شد. وقتی رسیدند دوتا ترک بودند با سه تا خر که کاه بارشان بود. محمد گفت خسته نباشین.
سلامت باشین.
و چشم هاشان ما را پایید که پیاده می رفتیم ایشم. بعد یک سوار پیدا شد. پیر مرد بود و رشید با لباس تمام عیار قشقایی ها و زین و یراق اسب. چهرهش سوخته بود و موهای سفیدش از زیر کلاه خسروخانی زده بود بیرون.
خسته نباشین.
سلامت باشین.
کجا میرین؟
ایشم.
سیگار دارین؟
هیچ کدام سیگاری نبودیم. نه، باس ببخشین. پاش نزد و رفت پهلوی ترک‌ها که از عقب می آمدند ایستاد و چپق علی جون را دود کرد. از تپه که سرازیر شدیم من گفتم خیلی جلو افتادیم، باز صبر کنیم برسن. کنار جاده نشستیم روی چند تا سنگ و یکی یک قلپ آب خوردیم و من میان سنگ ها یک ملخ پیدا کردم قد یک انگشت شست. صادق گفت ببریم شهر، چیز عجیبیه. ترک ها که آمدند صادق آبشان داد. راه که افتادیم ملخ توی جیب من بود و من سنگینی آن را توی جیبم حس می کردم و سوزش رانم را و تلاش ملخ را که از آستر جیبم می آمد بالا. روی تپه بعدی بود که باز علی جون از سر گرفت.
اینجا گردن است. ترک می ایسته. چوب می گیره دستش. ای کجا میری؟
و چوبش را تکان داد و من جملهش را درست کردم. برنو میگیره دستش و با دستم نشانه رفتم و چشم چپم را بستم. چشم هاش برق زد.
ترک دیگه برنو نداره، فقط چماق داره.
راه که افتادیم ترک ها شروع کردن به ترکی حرف زدن و ما هم آرام آرام انگلیسی گپ زدیم. تا حالا سه فرسخ آمده بودیم و خورشید درست وسط آسمان بود، اما نسیم که میوزید و بوته های سبز را میلرزاند آدم سبک میشد و بوی سمق یوشن ها را تا روی ریه هایش حس می کرد. بیاین سوار شین، خسته شدین؟
مشکازم اصرار می کرد و ما افتاده بودیم روی قورت. پای کوه سلطان خلیل که رسیدیم چشمه را دیدیم و آن طرفتر میان علفهای بلند دو اسب نیله را که فقط سر و دمشان پیدا بود و یالهاشان که ریخته بود روی گردنهای ستبرشان. خیلی تشنه بودیم اما دراز کشیدیم روی چمنها و با دهان آب خوردیم و بعد ترک ها. مشکازم جلو خرجین خرها را برداشت و گفت بشینین یه چایی چیزی بخورین بعد میریم. محمد نشسته بود روی سبزه اما هنوز از خر شیطان پایین نمی آمد. نه بریم. به ایشم که رسیدیم یه چیزی گیر میاد. علی جون باز از سر گرفت.
حتما انوشیروان یه گوسفند براتون میکشه که خودتون اینقدر هلاک میکنین.
نصف کله قند و یک کیسه چای از بند هاشان بیرون کشیدند. با دو تا کسری سیاه شده و دو استکان. بوته ها را که توی راه جمع کرده بودند آتش زدند. نان خشکیدهشان را درآوردند و ما هم رفتیم دور سفره یکی یک تکه نان برداشتیم و به نیش کشیدیم و یکی دو تا چای و ولو شدیم روی چمن. من ملخ را ول کردم روی چمن که رنگ سبز سیر عجیبی داشت. ترک ها نشسته بودند تنگ آتش خوشرنگ بوته و علی جون میخندید و چای میخورد.
ترک خیلی چای میخوره، 10 تا 20 تا.
اول من دختر را دیدم، بعد علی جون و چشم هاش برق زد.
گلین، گلین؟
محمد پرسید.
گلین؟
آره.
آره. آره، به دختر که تازه عروس میشه ترک ها میگن گلین. بعد دیگه گلین نیست.
دختر بالا بلند بود، با سینه ای برآمده. چین های شلیتش مثل موج های رودخانه روی بوته های سبز غلط میخورد. صورتش آفتاب خورده بود و چشمهایش سیاه بود. سلام کرد و رفت سر چشمه و مشکش را پر کرد. وقتی می رفت سهراب را دیدم که چشمش به چینهای شلیته دخترک بود و برق گیسوان بافته شدهش که ریخته بود پشتش و زیر روسریش بیرون زده بود. به علی جون گفتم
کاکات زن نداره؟
نه.
چرا زنش نمیدی؟
نمیتونه زن بگیره، فقیره. ترک باشتاق دخترش خیلی میشه، 10 تا 20 تا گوسفند و گاو میخواد، پول نقد میخواد. تاجیکا فقط یک کاغذ میدن، زمین قبوله میکنن. ترک زمین نداره، خونه نداره.
اشاره کرد به تپه ها و کوه سلطان خلیل. اینا زمین های ترک هاست. خندید. شیشه های سبز و شفاف چشمهایش کدر شد.
زمینی که مال خودش نیست و باس ول کنه بره گرم سیر.
چای که تمام شد بنه ها را بار کردیم و راه افتادیم. چند تا تپه را که پشت سر گذاشتیم رسیدیم به جرکان. دشت وسیعی بود با چند تا خط سبز پررنگ و چند سیاه چادر. صادق ماتش برده بود.
فقط چند تا سیاه چادر هست.
محمد خیلی کنف شده بود. ما را این همه راه آورده بود و شاید فکر می کرد که حالا هم مثل 6 سال پیش باز یک دشت سیاه چادر می بیند و شبها مثل آسمان پرستاره یک دشت چراغ. صبحها گله ها می روند روی تپه ها و ما سوار اسب به تاخت می رویم سر چشمه و دخترهای بلند قد را نگاه می کنیم که نخ می ریسند یا مشکهای آب را می گذارند روی خرها و 4 نعل دور می شوند. مشکازم گفت
ما می ریم به ایشوم خودمون،
ایشوم انوشیروان اونجاست.
و سینه کوه روبرو را نشان داد که سایه یک تکه اب افتاده بود روش. محمد گفت
پهلو باغ بیده پول داجی؟
آره همونجاست.
و اشاره کرد به یک لکه سبز توی سینه کو.
کار پارشون بد شده، خیلی بدتر از اون سالها که شما اومدین.
تازه پسرها از امیر فرج جدا شدند. هر کدام یکی به سیاه چادر برداشتن و رفتن سی خودشون. امیر فرج هم اونجاست و اشاره کرد به این طرف جاده به سیاه چادری که وسط دشت مثل یک غول سیاه روی زمین چنبات مزده بود. محمد ولکن نبود. چند سال پیش وضعشون بد نبود. اینجا همش چمن بود، سبز بود. علی جون خندید، چوبش را گذاشت پشت گردنش، میخواست راه بیفتد. اون وقتا آب سلا بود، حالا دی آب نیست؟ ملخ همه چمنا رو خورده، ترک از اینجا رفته. و اشاره کرد به کوها، به سایه بیرنگ کوهایی که تازه داشت توی افق میروید. محمد 5 تومان گذاشت کف دست مشکازم و خداحافظی کردیم. وقتی خرهاشان را هنج کردند و دور شدند، محمد داد زد: سلام همه تاجیکا را به ترک‌ها برسونید، ما همه برادریم. و من خجالت کشیدم از خودمان و از آن زمینی که ملخ چمنهاشان را پاک خورده بود و چند تا سیاه چادری که آن همه دور از هم زیر آفتاب داغ و روی زمین تاون زده نشسته بودند. ساک ها روی زمین بود و من خیره شده بودم به زمین درندشتی که تا خط تپه های طلایی می زد و به انبوه ملخی که روی زمین خوابیده بود. محمد هنوز ونگ می زد و صادق نگاه می کرد به قدم های بلند ترک ها و چوب هاشان و راه پوشید از ملخی که میان تپه ها و سیاهی کوه های دور گم می شد. پایان. فروردین 95.